أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونلاحظ على ذلك أن المدعى إجراء البراءة بعد الفراق عن عدم منجزية العلم الإجمالي وليس القرض منها إبطال منجزية هذا العلم والترخيص في مخالفته فرمایش محقق عراقی علی الله مقامه در جلسه قبل مطرح شد. ایشون چی میخواستن بگند؟ فرمودن در دوران بین الوجوب و الحرمه یا به تعبیری در دوران بین المحظورین مجالی برای قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست. چرا؟ چون شما اگر بخواید به این قاعده زحمت بدید اجرایش بکنید، هدف شما از دو حال خارج نیست. یک، اگر هدف شما این است که بخواهید ابطال بکنید منجزیت علم اجمالی را به کمک این قاعده، که این ممکن نیست از این جهت که ابطال منجزیت علم اجمالی منوط به آن است که احراز شود بیان منجز در مسئله وجود ندارد و اثبات فقدان بیان منجز در مسئله با قاعده قبح عقاب بلا بیان ممکن نیست، چون این خود موضوع قاعده قبح و هیچگاهی قاعده نمیتواند موضوع خود را اثبات کند. و اگر هم هدف این است که بعد از ابطال منجزیت علم اجمالی بخواهید براءت عقلی و ترخیصی که متکی به براءت عقلی است اجرا کنید، این هم لغوه. همین که منجزیت علم اجمالی با قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور ابطال شد، اون ترخیصی که ما در براءت عقلی به دنبال آن هستیم حاصل شده. دیگه اجراء براءت عقلی بعد از ابطال منجزیت علم اجمالی می شود ترخیص بعد ترخیص، ترخیص در طول ترخیص که معنایی محصلی ندارد. مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه اشکال می گیرند در این قسمت بر محقق عراقی، برای اینکه این اشکال خوب برای دوستان من روشن و واضح بشه اون رو در چند بند تیکه تیکش میکنیم تا مطلب رو بتوانید کاملا هضم کنیم. ببینید در موارد علم اجمالی، در موارد علم اجمالی ما با دو عنصر مواجهیم: علمی که به جامع تعلق یافته است و احتمالی که در هر طرف نشسته است. علمی که به جامع تعلق یافته و احتمالی که در هر طرف نشسته. مثالی بگم، ما در همین محله بس یه علم داریم به جنس الزام، علم داریم به جنس الزام، در این حال در هر طرف شک داریم در نوع الزام که آیا وجوبی است یا تحریمی، الزام به فعل است یا الزام به ترک. خب نکته ای که هست اینه که باید بین این دو مقوله در ذهن خود تفکیک بذارید و این دو را از هم جدا کنید، یعنی بدانید ما در حقیقت دو جور منجز میتونیم در موارد علم اجمالی داشته باشیم. یک منجز به اعتبار علمی است که به جامع تعلق یافته، یک منجز به اعتبار احتمالی است که در هر طرف نشسته. سخن از دو منجزه. خب این بند اول، یعنی در واقع میشود بحث رو در دو فاز مطرح کرد: آیا علم اجمالی به جامع منجزه یا خیر؟ آیا احتمال وجوب یا حرمتی که اینجا هست، احتمالی که در هر طرف نشسته، منجزه یا خیر؟ به تعبیر مثالی، آیا علم اجمالی به جامع الزام، به جنس الزام منجزه یا نه؟ این یک دو، آیا احتمال وجوبی که در یک طرف یا احتمال حرمتی که در طرف دیگر نشسته است این منجز است یا منجز نیست؟ نه نه، هیچ حالت طولی هم ندارد. می شود اولی باطل شه، دومی بماند. یعنی علم اجمالی شما به جامع باطل بشه، اما احتمالاتی که در هر طرف هست باقی بمانه. مثلا قطره دم در یکی از این دو اناء چکید، یقینا خب علم اجمالی بس من حاصل میشه به سقوط قطره دم در احد الاناء. خب در اصل قضیه که چکیدن قطره دم باشه علم دارم، حالا ولی این علم زائل شد، فهمیدم که مستند علم من خطا بوده، قطره چکید اما نه لزومن در یکی از این دو انا، شاید روی فرشی چکید که زیر این دو انا بند. اینجاست که علم شما به نجاست احد الانائین زائله، اما همچنان احتمال نجاست در هر کدام از این دو انا واقعی است. خیلی خوب، بند دومی که ما اینجا میخواییم روش تأکید بکنیم این است که همونطور که علم به جامع با احتمالی که در هر طرف نشسته است ملازمتی در ثبوت و عدم ندارد، میشود علم به جامع نباشه و این احتمالات باشد و البته دون العکس. فکر بکنید متوجه میشید عکسش ممکن نیست، اما خب میشود علم به جامع نباشه اما احتمالی که در اطراف هست باشد، که توضیحش رو خدمت دوستان عرض کرد. همونطور که بین وجود علم به جامع و وجود احتمال در هر طرف عدماً ملازمه ای نیست، یعنی می شود این نباشد اما اونها همچنان باشد، بین ابطال منجزیت علم اجمالی و ابطال منجزیت هر یک از احتمالات نشسته در اطراف هم ملازمه ای نیست. این که منجزیت علم به جامع ابطال بشه ملازمت ندارد با ابطال منجزیت احتمالاتی که در اطراف نشسته. این هم نکته ایست که وجدانت قابل درکه، یعنی می شود مثلا کسی بگوید علم به جامع منجز نیست اما احتمالی که در هر طرف نشسته منجز همون طرف محسوب می شود، معقوله، تفصیل و تفکیک معقوله. این هم بند دوم. بند سوم، بند جیم، در ابتدای مبحث خودمون پذیرفتیم که مبحث دوران بین الوجوب و الحرمه، در ابتدای این مبحث تأکید کردیم که علم به جامع مردد بین الوجوب و الحرمه به جهت تضاهمی که در مقام حفظ نسبت به مکلف دارد، به جهت اینکه برای مکلف رعایت دو طرف این علم اجمالی در مقام امتثال و احتیاط ممکن نیست، منجز محسوب نمی شود. یعنی پذیرفتیم علمی که به جامع بین الوجوب و الحرمه تعلق یافته است منجز بفرمایید نیست، منجز نیست. حالا و مخالفت با این علم به جامع عقلا مرخصه، ایشون میفرماید که بنابر این غرض ما، ایشون یعنی کی؟ حواس محفظ نشه ها، آی صدر در رد کی؟ عراقی. ایشون میفرماید که پس غرض ما، بنابراین غرض ما از اجراء براءت عقلیه، از اجراء براءت عقلیه نه ابطال منجزیت علم به جامعه است، نه، خوب دقت بکنید، نه ترخیص در مخالفت با این جامعه معلوم بالاجمال هیچ گونه. غرض ما از اجراء براءت عقلیه نه ابطال منجزیت علم اجمالی است و نه ترخیص در مخالفت با آن، به تعبیر دیگه نه میخواییم اون علمی که به جامع تعلق یافته است را از منجزیت بندازیم به واسطه قاعده قبح عقاب بلا بیان، نه میخواییم در مخالفت با اون ترخیص به دست آوریم. ببینید محقق عراقی رحمت الله علیه دو تا غرض تعریف کرد برای اجراء براءت عقلیه. گفت یا قصد شما از اجراء براءت عقلیه ابطال منجزیت علم اجمالی است، به بیان دیگر علم به جامعه، یا غرض شما ترخیص در مخالفت با علم اجمالی است، به بیان دیگر با علم به جامعه. وقت ایشون گفت اگه غرض ابطال منجزیت علم اجمالی با قاعده قبح عقاب بلا بیان با براءت عقلی است که محاله، چون یک قاعده موضوع خود رو اثبات نمی‌کنه، و اگر مراد تحصیل ترخیص در مخالفت، این هم لغوه، بلا محصله، بلا معناست، چون میشه ترخیص در طول ترخیص دیگر. این حرف کی بود؟ عراقی. آقای صدر چی میگه؟ ایشون فرموند غرض ما از اجراء براءت عقلی نه ابطال منجزیت علم به جامعه، علم اجمالی است، تا گفته شود محال است، و نه ترخیص در مخالفت با علم به جامعه، به تعبیر دیگه علم اجمالی است، تا گفته شود لغو است، هیچ گونه. این هم بند چندم بود؟ سوم. بند چهارم، خوب دقت بکنید، در بند چهارم میخوام از آقای صدر سوال کنیم پس غرض شما چیه از اجراء براءت عقلیه. ایشون میفرماید که غرض از اجراء براءت عقلیه ابطال منجزیتی است که هر کدام از احتمالات موجود در اطراف میتونند داشته باشند، ابطال منجزیتی است که هر کدام از احتمالات موجود در اطراف میتونند داشته باشند. هدف و غرض ابطال یه همچین منجزیتی است، یعنی ما اصلا کاری به علم به جامع نداریم، به چسب احتمالی که در اطراف نشسته به اون نگاه تو زوم کن، به اون نظر کن. خب ما در واقع رفقا میخواییم ببینیم آیا احتمال وجوبی که در دفن میت منافق میرود میتواند منجز این وجوب باشه فی نفسه، احتمالی که در باب حرمت دفن میت منافق میرود میتواند منجز این حرمت باشه فی نفسه. شاید کسی پیدا بشه بگه احتمال وجوب، مدعیه دیگه، احتمال وجوب منجز وجوب نیست، اما احتمال حرمت منجز حرمته. اخباری ها البته متکی به عقل نیستند و اعتمادی بر براءت عقلیه ندارند، اما اینها در شبهات تحریمیه احتمال رو منجز میدونند به استناد بعضی از اخبار. خب ممکنه بعضی از اینها که گرایش های عقلی هم درشون هست بیان در براءت عقلی هم تفصیل بیدن، بگن مثلا در احتمال وجوب این احتمال مؤثر است، اما در احتمال حرمت این احتمال منجز است، ممکنه. بنابراین ما اگر به دنبال اجراع براءت عقلی هستیم، نه در مورد علم به جامعه که در مورد احتمالی که در هر طرف نشسته، ابطال منجزیت این احتمالات میخواییم بکنیم، نه اون علم. بند آخر، بند پنجم. ببینید، از اونجایی که هیچ کدام از این دو احتمال، هیچ کدام از احتمالاتی که در اطراف علم اجمالی نشسته است، احتمال وجوب، احتمال حرمت، هیچ کدام از این دو احتمال وجدانن و تکوینن بیان محسوب نمیشه، بیان محسوب نمیشه، چون مراد از بیان، بیان قطعی بود و اینها احتمالاً قطع نیستن. چون هیچ کدام از این دو احتمال بیان محسوب نمیشه، در هر کدام از این دو احتمال موضوع براءت عقلی محققه. یعنی نه شما بیان دارید نسبت به وجوب به خصوصه، نه بیان دارید نسبت به حرمت به خصوصه. لذا براءت عقلی در هر کدام از این دو احتمال، در هر کدام از این احتمالاتی که در اطراف علم اجمالی نشسته است، جاری است به منظور ابطال منجزیت اون احتمال، به منظور ابطال منجزیت این احتمال و ترخیصی که حاصل از این ابطال منجزیت. و نلاحظ علی ذلک، کل این عرایض ما حدود 5 خط از فرمایش جناب آقای صدر رو در بر میگیریم. اشکال میگیریم بر این اعتراض نخست، ذلک میشه الاول، اعتراض نخست. ان المدعا، اونی که مدعای مجری براءت عقلی است، اجراء البراءت بعد الفراغ عن عدم منجزیت العلم الاجمالی. مراد از علم اجمالی، علم چیه؟ جامعه. چون گفتیم علم اجمالی اگر آنالیزش بکنید، یه علم به جامع هست و احتمالاتی که در هر طرف نشسته. مدعا اجراء براءت، نه برای اثبات عدم منجزیت علم اجمالی، که بعد از فراغ از عدم منجزیت علم اجمالی، یعنی ما قبول کردیم که علم اجمالی دیگه منجز نیست، وقت سپس بحث از اجراء براءت به میان میاد. ولیس القرض من براءه، براءت عقلیه البته مراده، نیست قرض از براءت عقلیه ابطال منجزیت هذا العلم. واو ترخیص و عطف میکنه بر ابطال و ترخیص فی مخالفت هذا العلم الاجمالی. حتی یقال، اشاره به قول کیه؟ عراقی. تا اینکه عراقی مثلا بگه که انه لا محصل لذلک، نتیجه ای برای آن نیست. البته خب بخوایم تفصیلی بگیم، ایشون در غرض اول که ابطال منجزیت بود فرمود محاله، در غرض دوم که ترخیص بود فرمود لغو، محصلی نداره. بل ابطال، تو ابطال خوندم، عطف بر ابطالی خط بالاست، بلکه قرض ابطال منجزیت هر کدام از احتمال وجوب و احتمال حرمت فی نفسه، هر کدام از احتمال وجوب و احتمال حرمت فی نفسه. اونجا سخن از علم به جامعه بود، اینجا سخن از احتمالی که در اطراف نشسته. و من الواضح روشن ان کلا من الاحتمالین، هر کدام از این دو احتمال وجوب و حرمت فی نفسه، یعنی با قز نظر، با قز نظر از اون علمی که به جامعه بین این دو تعلق یافته، لیس بیانن تکوینن و وجدانن. البته اون علم به جامعه بیان محسوب میشه چون علمه، اما خب هر کدوم از این دو احتمال فی نفسه با قز نظر از اون علم بیان قطعی محسوب نمیشه. بیان قطعی در عالم تکوین و وجدان به حساب نمیاد. بله تعبدن ممکنه احتمال به منزله علم باشه، زن به منزله علم باشه، از زن و به شیعه مثلا اذا حصل من خبر سقطه فهوه به منزله تل قطعه به، ممکنه کسی در عالم تعبد، چون بحث تعبد که بحث تکوینه، تکوینن هیچگاه علم و احتمال جای همدیگر رو پر نمی کنه. این یک. وجدانن هم یعنی وقتی به وجدان خودتون نگاه کنی با یک احتمال مواجهید نه با یک علم. این هم که شما میگه گفتم دیگه، چون مراد از بیان بیان قطعی است، چون مراد از بیان بیان قطعی است احتمال، تکوینن و وجدانن جاشو پر نمی کنه، خلعشو پر نمی کنه. بسیار فنطبق علیه، بنابراین تطبیق میدیم بر هر کدام از اون دو احتمال. علیه به کلن من الاحتمالین برمیگرد، تطبیق میدیم در هر کدام از این دو احتمال البراءت العقلیت. به چه جهت؟ لاثبات تأمین من ناحیت هر کدام از این دو احتمال. تأمین همون ترخیصه، همون ابطال منجزیته، همون ابطال منجزیت وقتی شد یعنی ترخیص یعنی تأمین. ازا بالا تعبیر کرد بل ابطال منجزیت کل من احتمال الوجوب و احتمال الحرمه، اینجا هم تعبیر کرد لاثبات تأمین من ناحیت کل من الاحتمال. این من ناحیته برمیگرده به کلن خط بالا، زا این دو در حقیقت یکی هستند، به یک نقطه ختم میشن. از ثانی یعنی اون اعتراض دومی که بر اجرای براءت در دوران بین المحظورین صورت گرفته مربوط میشه به محقق نائینی. محقق نائینی رحمت الله علیه اشکال خودشون رو اینجور تقریر میکنن که ادله شرعیه براءت السنه و تعابیر گوناگونی دارن. بعضی از این ادله لسانشون لسان اصالت الحل، بعضیشون به لسان حدیث رفعت، لذا ما با السنه گوناگونی در ادله شرعیه براءت مواجهیم. ایشون می‌فرمایند که اون دسته از ادله شرعی براءت که به لسان اصالت الحل میگن کل شیء لک حلال، یا میگن کل شیء لک مطلق، با تعابیر از این قبیل میان بحث و مطرح میکنن، مفادشون حکم ظاهری حلیت، مفادشون حکم ظاهری حلیت، یعنی اینها میخوان بیان در موضع شبهه، در محل شبهه نسبت به اون فعل مشکوک حلیت را به شکل ظاهری اثبات کنند. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. میخوان بیان حلیت را اثبات کنند. ببینید اشکالی که ایشون نسبت به این قسم از ادله شرعی براءت میگیرن اینه که در موارد دوران بین المحظورین نمیشود حکم ظاهری حلیت رو ثابت دانست، نمیشود قائل شد به ثبوت حلیت به عنوان حکم ظاهری. پشتوانه فرمایش ایشون یه قیاس منطقیه. ایشون فرمایند که شبهه‌ای که دائر مدار بین الوجوب و الحرمه است، شبهه‌ای که دائر مدار بین الوجوب و الحرمه است، هیچ احتمال حلیت واقعی در موردش نمیره. هیچ احتمال حلیت واقعی در موردش نمیره. اصلا این بحث ما در صورت دوم بود دیگه، اونجایی که احتمال ترخیص و براءت در واقع نسبت به فعل وجود نداشت. خب این صغرا که کاملا محرزه و قابل پذیرش. اما کبرا ایشون می‌فرماید که هرگاه در شبهه ای احتمال حلیت واقعی نرود، ممکن نیست این شبهه محکوم به حلیت ظاهری باشد. ممکن نیست این شبهه محکوم به حلیت ظاهری باشد. پشتوانه کبرا این عقیده است که همواره باید احتمال اون حکمی که در ظاهر ثابت است در واقع وجود داشته باشه. به تعبیر دیگه همواره باید احتمال بدیم این حکم ظاهری شبهه مطابق است با حکم واقعی آن. حداقل باید احتمال بدیم، نه اینکه یقین داشته باشیم این حکم ظاهری با واقع هر چی میخواد باشه باشه، مطابقت نداره. در محل بحث رفقا همین مشکل هست. شما الان آمدید پای حلیت ظاهری رو وسط کشیدید، و حال اینکه اصلا در واقع جایی برای حلیت نیست، چون هر چه در واقع باشه الزام یا وجوب یا حرمت، حلیت و اباحه نیست. این هم از این وقت نتیجه کهشون میگیره اینه که شبهه‌ای که دائر مدار بین الوجوب و الحرمت ممکن نیست که محکوم به حلیت ظاهری باشد. این نتیجه قیاس ماست، ممکن نیست محکوم به حلیت ظاهری باشد. خب تکلیف یک دسته از ادله شرعی براءت روشن شد. حالا میام سراغ دسته دوم ادله شرعی براءت، اون ادله ای که به لسان حدیث رفع ما لا یعلم یا وضع ما لا یعلم یا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. ادله از این سه ادله شرعیه براءتی که از این سنخ محسوب میشند، این ادله شرعی مفادشون رفع ظاهری تکلیف مشکوکه. رفع ظاهری تکلیف مشکوک اینو میخوان اثبات بکنن. میخوان بگن که تکلیف مشکوک مرفوع است، از دوش مکلف برداشته شده، یه همچین هدفی رو دنبال میکنه. خب حالا دوستان من خوب عنایت داشته باشند، خوب توجه و دقت داشته باشند. ببینید رفع ظاهری تکلیف مشکوک در جایی ممکن است که وضع ظاهری این تکلیف مشکوک ممکن باشه. خلاصه اشکال محقق نایی نیست. در دوران بین المحظورین، از اونجایی که وضع ظاهری تکلیف مشکوک ممکن نیست، رفع ظاهری تکلیف مشکوک هم ممکن نیست. این خلاصه فرمایش جناب نایی نیست. حالا توضیح بعد بدم. اصل مطلب فعلا که مشکلی نداره که. خب ببینید اگه بخوایم توضیح بدیم میشه اینو تیکه تیکش کرد، در چهار بند مثلا توضیحش داد. در بند اول ببینید بگیم رفع ظاهری، اصلا رفع حتی ظاهری هم میتونید نگید، مطلق رفع. فقط رفع در جایی معقول است که وضع معقول باشه بدون پسوند ظاهر. رفع در جایی معقوله که وضع معقول باشد. وقتی میگه اینو از تو برداشتم، یعنی میتونستم بذارم اما برداشتم. میتونستم بر عهده ای تو. ما این تکلیف رو از دوش شما برداشتیم. خب تو اصلا میتونستی این تکلیف رو بر دوش من بذاری تا ادعای برداشتنش رو بکنی؟ باید بتونی بذاری تا رفع مزهکه نشه، قابل قبول باشه. بنابراین رفقا در بند اول باید خوب به خاطر بسپاریم که رفع در جایی معقوله که وضع نقطه مقابلش معقول باشه. پس رفع ظاهری تکلیف مشکوک در جایی ممکن و معقوله که وضع ظاهری تکلیف مشکوک معقول و ممکن باشه. معقول و ممکن باشه. این بند اول، مطلب روشنه دیگه. بند دوم رفقا، وضع ظاهری تکلیف مشکوک یعنی چی؟ بخواییم به نحو ظاهری تکلیف مشکوک رو بر عهده مکلف قرار بدیم یعنی چی؟ یعنی اینکه مولا واجب کند احتیاط را در قبال این تکلیف مشکوک. هرگاه مولا احتیاط در قبال تکلیف مشکوک را واجب کرد، یعنی وضع ظاهری کرده است این تکلیف مشکوک را بر عهده مکلف. خب رفع ظاهری تکلیف مشکوک یعنی چی؟ وضعش رو دانستیم، رفعش یعنی چی؟ اینم خیلی روشنه. وقتی وضع به این معنا بود که احتیاط و مولا واجب کنه، رفع یعنی این که احتیاط رو واجب نکند. هرگاه مولا در قبال تکلیف مشکوک احتیاط و واجب نکنه، این تکلیف مشکوک را ظاهراً از عهده مکلف برداشته، رفع کرده. پس در بند دوم آموختیم که وضع ظاهری یعنی ایجاب احتیاط، رفع ظاهری یعنی عدم ایجاب احتیاط. بند سوم ببینید رفقا، ایجاب احتیاط در شبهه ای که دائر مدار بین الوجوب و الحرمه است، ایجاب احتیاط در شبهه ای که دائر مدار بین الوجوب و الحرمه است محاله. یعنی مولا نمیتونه در قبال یک همچین شبهه ای احتیاط رو واجب کند. احتیاط رو واجب کند چرا؟ چون مکلف قادر بر احتیاط نیست، قادر بر احتیاط نیست. فعل را انجام بده با احتمال حرمت مخالفت کرده، ترک کنه با احتمال وجوب مخالفت کرده. هیچ راهی نیست که بتواند در دوران بین الوجوب و الحرمه احتیاط یعنی موافقت قطعی کند. و به هر حال چه بخواهد چه نخواهد، موافقت احتمالی از او صادر خواهد شد. یعنی بالاخره یا فعل رو انجام میده با احتمال وجوب موافقت میکنه، یا فعل رو ترک میکنه با احتمال حرمت. حتی این بحث رو آقای سعد مطرح میکنه، حالا ما هم داریم توضیح میدیم اما دقیق نیست. مرحوم شیخ در مسائل دقیق تر اینها رو مطرح کرده. اون تو دیگه برحال ما اینجا باید هر چی که آقای سعد میگه رو به عنوان مقرر برای شما تقریر کنیم. عمق بحث میتونه خیلی بیشتر از اینی باشه که ایشون میفرماد. مثلا ما اینجا میگیم که احتمال موافقت قطعیه نیست، همونطور که احتمال مخالفت قطعیه. اما خب می شود احتمال مخالفت قطعی در دوران بین الوجوب و الحرمه رو فرض کرد، تصویر کرد، یعنی کاری کرد که مکلف مخالفت قطعی کنه. چطور رفقا؟ التزام لازم نیست. در فروعات فقط کافیه شما عمل کنید بدون التزام، موافقت التزامی واجب نیست. بلاغل بحث ما مبنی بر عدم وجوب موافقت التزام. ببینید کافیه یکی از این دو معینن یا هر دوی اینها تعبدی باشه. بعد بحثشون دقیق تر مطرح کنه. اول در سطح مخالفت قطعی و اینکه آیا حرام است یا نه، بعد در سطح موافقت قطعی که اینکه آیا واجب است یا نه بحث مطرح کنه. اگر یکی از این دو حداقل یا هر دو حد اکثر تعبدی باشه میشه مخالفت قطعی کرده. چه نه بنده بدانم این وجوبی که نسبت به دفن میت منافق هست اگه ثابت باشه به نحو تعبدی ثابته، یعنی قصد چی میخواد؟ قربت میخواد. در این حال هم احتمال حرمت بدم، وقت اینجا میتونم مخالفت قطعی کنم با دفن میت منافق بدون قصد قربت، بدون قصد قربت. چون دفن کردی حرمت و مخالفت کردی و چون قصد قربت نداشتی وجوب تعبدی رو هم مخالفت کردی. این هم از این. حالا بگذاریم کجا بودیم، رفتیم دو بحث حاشیه. بند آخر قضیه، در بند سوم اینجور گفتیم که در قبال شبهه دائر مدار بین الوجوب و الحرمه ایجاب احتیاط، یعنی وضع ظاهری ممکن نیست، این رو اثبات کرد. حالا در بند آخر میخوایم گل طلایی رو بزنیم. نائین نائینی میگه جایی که وضع ظاهری تکلیف ممکن نیست رفع ظاهری هم ممکن نیست، یعنی در دوران بین المحذورین نمی شود ادله شرعی براءتی رو جاری کرد که لسانشون رفع ظاهری است. فتلخص مما ذکرنا، اگر ادله شرعی براءت لسانشون اصالت الحل باشه، از این سنخ باشه، یعنی مفادشون جعل حلیت ظاهری باشد به جهت اینکه احتمال حلیت ظاهری در دوران بین المحذورین وجود نداره، جایی برای همچین حکم ظاهری هم نیست، و اگر لسان این ادله شرعی براءت رفع ظاهری تکلیف باشه، چون وضع ظاهری تکلیف به معنای ایجاب احتیاط در دوران بین المحذورین ممکن نیست، رفع ظاهری هم ممکن نیست. پس ادله شرعی براءت شامل دوران بین المحذورین نمیشه. روشن دیگه انشاءالله. خب این چند خط هم بخونیم. الثانی الاعتراض على البراءه الشرعيه و توضیحه على ما افاده المحقق النائینی قد تسلله روحه ان ما کان باللسان اصالت الهل، ما یعنی اون ادله شرعی براءت که باللسان اصالت الهل، کل شیء لک حلال کل شیء لک مطلق، چیزهای از این دست، لا یشمل المقام، که میشه دوران بین المحذوره، چون حلیت در واقع اینجا احتمالش نمیره. اینجا یعنی کجا؟ دوران بین المحذوره. اصلا احتمال حلیت واقعی نمیدیم تا بخوایم قائل بشیم به حلیت ظاهره. بله الامر مرددون بین الوجوب و الحرمه، این از این. و ما کانه اون ادله شرعی که و ما کان منها، ها به چی برمیگرده؟ ادله شرعی براءت، اون ادله شرعی براءتی که به لسان رفع مالا یعلمون محجب الله علم و ان العباد اینهاست، لا یشمل المقام ایزن، اینا باز شامل دوران بین المحظورین نمیشه. چرا؟ چون رفع معقول است حیث یعقل الوضع، اونجایی که حیث ظرف مکانه، اونجایی که وضع معقوله. و رفع هنا ظاهریون یقابل هل وضع ظاهری. وضع ظاهری این چی؟ و هو ایجاب الاحتیاط، یعنی احتیاط واجب باشه. و من الواضح روشن است ان ایجاب الاحتیاط تجاه الوجوب المشکوک و الحرمت المشکوکت مستحیل. شما چطور میخواید در دوران بین المحظورین احتیاط واجب؟ احتیاط ممکن اساسا نیست، موافقت قطعیه ممکن نیست، ما قبلا گفتیم. فلا معنا لرفع ظاهری اذن بنابراین، اون که محال بود این هم محاله، چون به شکل کامل و واضح در خارج مطلب توضیح دادم دیگه معطل نمیشم. مطلب شانلاه که بر گوستان من گنگ نباشه. ببینید رفقا، مرحوم آقای سعد دو تا جواب با این آینی میدن، دو جواب. جواب اول ما مربوط میشه به اون ادله شرعیه ای که به لسان اصالت الحله، به لسان اصالت الحله. ببینید پشت کبرای اون قیاس این ذهنیت خوابیده بود که حتما باید در حکم ظاهری احتمال مطابقت این حکم با حکم واقعی وجود داشته باشه، و اگر بدانیم این حکم ظاهری مطابق با حکم واقعی نیست، شانسی برای جعل این حکم ظاهری در مورد شبه وجود نداره. اینشون میفرمود دیگه، غیر از اینه؟ خب ببینید رفقا، ببینید مسئله ای که اینجا میخواییم روش تأکید کنیم این است که یه همچین مبنایی اساسا درست نیست. یه همچین مبنایی که پشتوانش احتمال لزوم احتمال مماثلت و همانندی حکم واقعی و ظاهریه در قضیه وجود ندارد. این مطلبی است که مرحوم آقای سعد اعلن الله مقامه در مباحث قبلی هم بهش پرداخته بودند. ببینید ایشون فرمایند که شاید بعضی ها فکر کنند این که میگن قوام حکم ظاهری به شک که در حکم واقعی است، معناش این است که حکم ظاهری باید محتمل المماثله باشد با حکم واقعی. نه، این که ما میگیم قوام حکم ظاهری به شک که در حکم واقعی است به این معناست که در موارد علم به حکم واقعی، ولو این که این علم از دید شارع مقدس جهل مرکب محسوب بشه، این علم مکلف از نگاه محیط شارع مقدس جهل مرکب به حساب بیاد، قابلیت پذیرش حکم ظاهری را ندارد. چون در وقت خودش این بحث رو مطرح کرده است که در مواقع علم به حکم واقعی معقول نیست شارع حکم ظاهری را چه به شکل منجز یا معذر جعل کنه. اشکالی که ایشون در موضع خود ذکر فرمودن این بود که جعل یک همچین حکمی از سوی مکلف عالم به حکم واقعی قابل قبول، مثلا مکلفی که یقین دارد به تکلیفی به حرمت گوشت خرگوش نمیتواند ترخیص ظاهری شارع رو بپذیرد، برای او یه همچین ترخیصی ثابت نیست. چون وقتی که او یقین داشت که این تکلیف در واقع ثابته، بخواد حکم ظاهری ترخیص رو بپذیره به این معناست که احتمال بده دچار خطا شده و این التزام او باعث تفویت اقراض ترخیصی شده. این التزام او به تکلیف و عمل او به قطع موجب تضییع اقراض ترخیصی شد. از اونجایی که قاطع به تکلیف هیچ احتمال ملاک ترخیص را نمیدهد، نمیتواند حکم ظاهری ترخیصی را بپذیرد. به این استدلال ایشون در موضع خودش بحث و مطرح کرد. خب پس اون اشکالی که ایشون گرفتند به دسته اول ادله شرعی براءت مربوط، اما اشکالی که ایشون گرفتند جواب دوم آقای صدر، اشکالی که ایشون گرفتند بر ادله شرعی براءتی که به لسان چیه؟ به لسان حدیث رفع رفع اما لا یعلمون. ببینید رفقا، ایشون میفرماید در دوران بین المحذورین دو مرتبه همون اشتباهی صورت گرفته که محقق عراقی مرتکب شده بود، یعنی نگاه نرفته روی احتمال وجوب و احتمال حرمتی که در مسئله است. اگر نگاهتون رو به این احتمالات بدوزید، میبینید که دو احتمال در مسئله وجود داره، هر کدوم قابلیت تنجیز، به تعبیری هر کدوم قابلیت این رو دارد که شارع احتیاط رو در موردشون واجب کنه. به تعبیر سوم، هر کدام از این دو احتمال وجوب و حرمت قابلیت وضع ظاهری را دارد. وضع ظاهری این چی؟ ایجاب احتیاط. هر کدام فی نفسه این قابلیت را دارد که شارع مقدس در قبالشون احتیاط رو واجب کنه. مثلا شارع نمیتونست بگه هر جا دوران بین المحذورین بود نسبت به اون حرمت محتمل احتیاط کنه. یجب علیک الاحتیاط عند احتمال الحرمه. میتونست نمیتونست؟ میتونست. از اون ورم میتونست، یجب علیک الاحتیاط عند احتمال الوجود. پس نسبت به هر کدوم از این دو احتمال به طور خاص وضع ظاهری یعنی ایجاب احتیاط ممکن. پس نسبت به هر کدام از این دو احتمال رفع ظاهری هم فی نفسه ممکنه. جایی که وضع ظاهری ممکن باشه رفع ظاهری هم ممکنه. مطلب روشنه دیگه. بسیار خوب. در واقع رفقا اشتباهی که آقای نائینی اینجا کرده اینه که ایشون با خودش فکر کرده نمی‌شود هم نسبت به احتمال وجود هم نسبت به احتمال حرمت تو امان وضع ظاهری صورت بگیره، نسبت به هر دو تو امان با هم وضع ظاهری صورت بگیره. از همین جهت ایشون گفته است که نسبت به هیچ کدام از این دو هم نمیتواند رفع ظاهری صورت بگیرد. اشتباه همینه. اینکه شما رفقا بخواید رفع ظاهری در خصوص احتمال وجوب مثلا ثابت بدانید، این رفع ظاهری در خصوص احتمال وجوب در مقابل وضع ظاهری احتمال وجوب و حرمت تو امان نیست که بگیم محاله. این رفع ظاهری وجود محتمل در قبال وضع ظاهری خصوص این وجود محتمل، نه وضع ظاهری هر دو محتمل، هم وجوب هم حرمت. تا بگیم آقا وضع ظاهری هر دو با هم ممکن نیست، پس رفع ظاهری تک تک اینها هم ناممکن. رفع ظاهری هر کدوم در قبال وضع ظاهری همونه. میشه وجوب محتمل رو واجب الاحتیاط کنه؟ بله. پس میتونه واجب الاحتیاط هم نکنه. این همین قصه در حرمت محتمل هم هست. فقط یلاحظ علی کلام کی رفقا؟ محقق نائینی. اولا این مربوط میشه به اون ادله شرعی به لسان اصالت الحل بخش اول. انا امکان جعل حکم ظاهری بالحلیه که مفاد اصالت الحل لا یتوقف، این امکان الا ان تكون الحلیه الواقعیه محتملتا، متوقف بر این نیست که حلیت واقعی محتمل باشه. و دعوا ان الحکم الظاهری متقوم بالشک صحیح، ادعای این که حکم ظاهری قوامش به شک است صحیحتون. خبر چی صحیحتون؟ دعوا. دعوا مؤنثه، الف مقصور علامت تأنیث، لذا مؤنث آمده. ولیکن لا یراد به این دعوا، مراد از این دعوا تقومه، میشه نائب فاعل یراد. مراد از این که میگیم قوام حکم ظاهری به شک، این نیست که تقوم داشته باشه. حکم ظاهری ها به چی برمیگرده؟ به احتمال مماثلت و مطابقت حکم واقعی با حکم ظاهری. حواستون به ضمایر باشه. بگیم قوام حکم ظاهری به این است که مماثل باشه در حد احتمال با حکم واقعی. پس چون حکم واقعی جو محتمل نیست، حکم ظاهری هم به شکل حلیت قابل فرض نیست. بلکه تقوم و قوام حکم ظاهری به عدم العلم بالحکم الواقعی است و بس. به اینکه شما علم نداشته باشید به حکم واقعی. حکم واقعی که یراد و تأمین و ان، یعنی ترخیص، او یراد و تنجیزه. خب بیدید که حکم ظاهری در قبال حکم واقعی مشکوک یا نقش مؤمن رو ایفا میکنه، یعنی ایجاب احتیاط رو پس میزنه، یا نقش منجز رو ایفا میکنه، یعنی احتیاط رو واجب میکنه. اصالت الاحتیاط منجز، اصالت الحل مؤذر. ضمیر ان که زدید به حکم واقعی دیگه، حکم واقعی که میخواییم تأمین کنیم از آن یا تنجز. از معل علمه، به این حکم واقعی. از رفقا علت اون تقومهوست، بل تقومهو. چرا تقوم حکم ظاهری به عدم علم به حکم واقعی است؟ میشه توضیح بفرمایید؟ بله. از معل علمه، چون با وجود علم به چی رفقا؟ علم به حکم واقعی. با وجود علم به حکم واقعی، لا معنا لجعل شیئن، یعنی حکم ظاهری، معنا ندارد جعل کنیم چیزی را، یعنی حکم ظاهری را، مؤمنن از اون حکم واقعی معلوم، یا منجزن از اون حکم واقعی معلوم. این نکته ریز بگم. چرشون به جای حکم ظاهری تعبیر شیء آورد؟ مثلا اینجور میگو، با وجود علم به حکم واقعی دیگه نمیشه حکم ظاهری جعل کرد که بخواد نقش مؤمن و منجز رو در قبال حکم واقعی ایفا کنه. ببینید رفقا، ببینید، خودم بگم، حکم ظاهری مصطلح موضوع شک در حکم واقعی است. در فرض علم به حکم واقعی دیگه جایی برای حکم ظاهری مصطلح نیست. اما خب میشه یک حکم دیگری فرض کرد از صدق حکم ظاهری که موضوعش مثلا باشه علم مکلف. این خود ایشون در همون مباحثی که قبلا داشت در باب اینکه آیا میشود در قطع به تکلیف مولا ترخیص بدهد به شکل ظاهری یا نمیشه، اونجا عنوان کرد، فرمود در وهله نخست که خب ترخیص اگه بخواد واقعی باشه کار به تناقض میکشه، علم تکلیف واقعی بخواد توأم بشه با ترخیص واقعی اجتماع زده میشه لااقل از ذهن مکلف. این از این. اگر بخواد ترخیص ظاهری باشه، ترخیص ظاهری موضوع شک، که اینجا مکلف قطع داره. بعد این بحث رو مطرح کرد. حالا فرض بکنیم یک حکم ظاهری هست، اما نه اون حکم ظاهری مصطلح که موضوع شکه، بلکه یک حکم ظاهری است که قوامش و موضوع شک نیست. مثل همون حکم ظاهری حافظ ملاک محتمله، چون در مواقع قطع مکلف به تکلیف هم احتمال تفویت ملاک واقعی محتمل بفرمایید وجود داره. لذا ایشون میگه لجعل شیء، نمیگه جعل حکم ظاهری، که مثلا میتونیم فرض رو اینجا ببریم که به جای حکم ظاهری مثلا چیزی شبیه اون باشه که حافظ ملاک واقعی محتمله، چون از دید شارع مقدس حتی در مواقع علم مکلف به تکلیف به جهت اینکه ممکن علمش جهل مرکب باشه، این خطر هست که ملاک واقعی تفویت بشه. خب این همه نکته ای که انشاءالله بر دوستان من گنگ نباشد. و ثانیاً ان الرفع الظاهری فی کل من الوجوب و الحرمت یقابله الوضع فی مورده اون کل من الوجوب و الحرمت. اینم جواب به اون اشکالیست که ایشون بر ادله شرعی به لسان حدیث رفع گرفت. رفع ظاهری در هر کدوم از وجوب و حرمت مقابلش وضع است در مورد هر کدام از وجوب و حرمت. و هو ممکنون، یعنی این وضع در مورد خصوص هر کدام از این وجوب و حرمت محتمل ممکنه. فیکون رفع ممکنن ایزا، رفع ممکنه. ببینید واجب خصوص وجوب محتمل میشه احتیاط و واجب کرد، پس وضع ممکنه به شکل ظاهری. وقتی این شد میشود احتیاط رو هم واجب نکرد، یعنی رفع ممکن باشه. و مجموع الوضعین، مجموع الوضعین یعنی چی؟ یعنی که شما بخواید به عنوان مولا هم احتیاط رو در قبال وجوب محتمل واجب کنید، هم احتیاط رو در مقابل حرمت محتمل. هر دو تکلیف محتمل را وضع کنی، یعنی واجب الاحتیاط بکنی. و این کان مستحیلن، اگرچه این محال میشه به جهت همون تزاهمی که قبلا گفتیم. ولکن کلا من الرفعین لا یقابل الا وضعا واحدا، منتها هر کدوم از این دو رفع، رفع حرمت محتمل، رفع وجوب محتمل، در مقابلشون نیست مگر وضع خصوص همون وجوب یا حرمت. لا مجموع الوضعین، نقطه مقابل هر کدوم از این دو رفع به تنهایی مجموع وضعین نیست که محال، بلکه وضع در خصوص همون تکلیف محتمل. و السلام علیکم و رحمت الله.